تاریخ پیدا می‌کنه.
پرسمان، پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت تک تک شنوندگان عزیز برنامه پرسمان تاریخی و همه عزیزانی که اهل رادیو معارف هستند و برنامه ها رو دنبال می کنند. اعیاد شعبانیه رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم. امیدوارم از لطف حضرات معصومین علیهم السلام در دنیا و آخرت همه ما بهره‌مند باشیم. ممنونم از همراهی صمیمانه شما و با سوالات عالمانه ای که برای برنامه میفرستید کمک میکنید به رشد و ارتقاء سطح کیفی برنامه. امروز هم در خدمت استاد بزرگوارم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد رضا جباری استاد حوزه و دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر هستیم. استاد خیر مقدم عرض میکنم خدمت شما. بعد از سلام و درود در خدمت شما هستیم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور ارزشمند حضرت عالی و همه شنوندگان گرامی برنامه. از خداوند متعال بهترین توفیقات و تأییدات رو طلب می کنم برای همه عزیزان و این ایام رو هم بنده هم تبریک عرض می کنم.
خیلی ممنونم استاد. ما هم برای شما آرزوی سلامتی و توفیقات بیشتر داریم که همراه شنوندگان عزیزمون همیشه از محضر حضرت عالی بهره می بریم. اولین سوال رو آقا یا خانم سفری از فلاورجان پرسیدن از برنامه خودشون که از زندگی امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف بیشتر توضیح بفرمایید، در کتب تاریخی چه آمده؟ ایشان مثل مردم عادی زندگی میکنند؟
بله، بخشی رو طبعا باید اشاره کرد به دوره، یعنی سه دوره دارد حیات امام السلام علیه. دوره ولادتشون تا شهادت پدر بزرگوارشون حدود 5-6 سال آغازین حیات اون حضرت، و بخش دوم دوره غیبت صغرا هست و که حدود 69 سال به طول انجامید، و بخش سوم هم دوره غیبت کبرا که در سال 329 هجری آغاز شد و تا کنون ادامه دارد. انشاءالله بیش از این ادامه پیدا نکند و این نسل و ما انشاءالله شاهده ظهور مفر سرور اون حضرت باشیم و این دوره سوم در عصر ما به پایان برسد، دوره چهارم رو شاهد باشیم انشاءالله. ارشاد که دوره اول حیات اون حضرت معروف، البته اختلافی است درباره سال ولادت اون حضرت، اما قول پذیرفته تر 255 هجری از جهت ماه و روز هم قول مقبول تر با وجود دیگر اقوالی که بعضاً وجود دارد. نیمه شعبان سال 255 هجری در سامر در خانه امام عسکری سلام الله علیه، و در حالی که هم پدر بزرگوارشون امام عسکری و هم جد بزرگوارشون امام هادی سلام الله علیه ما به اجبار، یعنی امام هادی احضار شدن از مدینه در سال 233 و محل سکونتشون در عسکر، در واقع محل پادگان نظامی سربازان و نیروهای بنی عباس بود، تحت نظر بودن هم امام هادی هم امام عسکری علیه السلام، لذا به عسکریان معروف هستند. در چنین فضایی در خانه امام عسکری سلام الله علیه امام عصر متولد شدند و از مادر بزرگواری که خب معروف از نام ایشون ملیکه یا نرجس خاتون، نرجس که نام و لقب مشهور مادر بزرگوارشون هست که بانوی بسیار با فضیلت بودند، متولد شدند و نقش دوگانه ای رو پدر بزرگوارشون امام عسکری ایفا کردند. هم ولادت رو به خواص شیعیان اعلام می کردند برای اینکه اونها معتقد باشند به امام عصر، و هم مخفی می داشتند از دشمنان و بیگانگان. حدود 5 سال آغازین حیاتشون که معاصر با حیات دوره‌های آخر حیات امام عسکری سلام الله علیه بود در چنین فضایی طی شد، مخفی بود. البته گزارشی داریم که بعد از ولادت مدتی رو در مدینه حضرت سپری کرده اند و این هست در برخی از گزارش ها که به مدینه فرستاده شدند. و بعد از شهادت امام عسکری سلام الله علیه در 260 در 8 ربیع الاول سال 260 هجری دوره امامت و غیبت امام عسکری سلام الله علیه آغاز شد. هم امامتشون همراه بود با غیبت اون بزرگوار. البته دیدگاه دیگری هم وجود داره که دوره غیبت امام عصر از زمان ولادتشون محسوب میکنند. منتها دیدگاه معروف همین هست که دوره غیبتشون از زمان شهادت پدرشون هست که 69 سال طول کشید، بنابرای قول دیگر میشه 74 سال. و اینکه اون حضرت با وجود اینکه مخفی بودند و اینها، اما آمدند در حالی که خواستشی بعضن بودند و اون عموشون جعفر برادر امام عسکری سلام الله علیه که متاسفانه به دروغ مدعی امامت و جانشینی شد بعد از امام عسکری، قصد نماز بر پیکر مطهر امام عسکری داشت. امام عصر اونجا آشکار شدن، آمدن یا عم تأخر، عمو برو کنار که من سزاوارتر هستم بر نماز بر پیکر پدرم، نماز گذاردن بر پیکر امام عسکری و سپس از دیده ها پنهان شدن. و ارشاد که این گزارش هست و اینکه از بعضی از شیعیان برحال اونها یک علائمی که امام عسکری سلام الله علیه فرموده بود مشاهده کردن، یعنی مثل ابوالعدیان که نامه های برده بود به از سوی امام عسکری به منطقه مدائن، پاسخ نامه ها رو حضرت طلب کردند و امثال اینها که شواهدی بود برای اینکه برای شیعه اطمینان پیدا بکنن به اینکه جانشین امام عسکری سلام الله علیه امام عصر سلام الله علیه. دوره دوم حیات اون حضرت از این دوره آغاز میشه. در واقع دوره غیبت صغرا که ویژگی دوره غیبت صغرا این هست که امام عصر نائبان یا به تعبیر وکلای خاصی رو به عنوان واسطه بین خودشون و شیعیان معرفی کردند که اون شیعیان به اونها مراجعه میکردن، وکلای نواحی وکلای جز به اون وکیل اصلی مراجعه میکرد، نامه های سوالات شیعیان رو میداد و پاسخ رو میگرفت به عنوان توقیعات. اون چهار نائب اصطلاحاً اسم نباب عربه اصطلاح معروفی سالات یا وکلا خاص امام عصر سلام الله علیه، عبارتند از ابو عمر عثمان ابن سعید عمری، فرزند او ابو جعفر محمد ابن عثمان، و سوم ابو القاسم حسین ابن روح نوبختی، و چهارم ابو الحسن علی ابن محمد سموری. که به هر حال این چهار نائب در طول دوره 69 ساله غیبت صغرا همگی در بغداد میزیستند و شیعیان به اونها مراجعه میکردند. یکی دو سال آغازین دوره غیبت صغرا دوره ناب اول هست، بعد از اون تا سال 304 که طولانی ترین دوره دوره ناب دوم هست، از 304 تا 326 چیز حدود 22 سال دوره نیابت ناب سوم هست، و از 326 تا نیمه شعبان سال 329 دوره نیابت ناب چهارم هست که اتفاقا وفات نائب چهارم هم نیمه شعبانه، یعنی نیمه شعبان سال 329 هم سال روز ولادت امام عصر سلام الله علیه هست و هم تاریخ آغاز دوره غیبت کبرا، چون وفات نائب چهارم در نیمه شعبان سال 329 اتفاق افتاد. این هم دوره دوم حیات امام عصر که حالا بحث زیادی دربارش میشه کرد، فعالیت های نواب چگونه بوده، ارتباطاتشون چگونه بوده، هم درگرد شد. اینها در بغداد مستقر بودن و شیعیان و وکلا جزء نواحی میافتن، ارتباطات بین شیعیان و اونها رو برقرار میکردن، نامه های سوالاتی رو ارسال میکردن یا وجوهات شرعی احیانا داشتن به اینها تحویل میدادن و پاسخ ها رو دریافت میکردن. برحال یک دوره بود که شیعه خیلی بیپناه نبود، مرجع و پناهی داشت که همین نواب عربه بودن و از طریق اونها ارتباط برقرار میشد
و به صورت خاص از طرف خود امام زمان علیه السلام تعیین میشد.
بله، هر کدوم از اونها به طور خاص معرفی میشدن، اما یعنی به تعبیری نائب اول امام عسکری معرفی کرد، نائب دوم رو نائب اول معرفی کرد، به همین ترتیب اعلام میکرد که از طرف امام عصر ما مأمور شدیم که جانشین معرفی کنیم. با وفات نائب چهارم در واقع دوره جدیدی شروع شد که با توقیع معروفی که مرحوم شیخ صدوق و شیخ طوسی نقل کرده اند که صادر شد 6 روز قبل از وفات نائب چهارم، این توقیع صادر شد از طرف امام عصر که بعد از خود دیگه کسی جانشین تعیین نکنه، لا توصی الی احد، جانشین تعیین نکن، فقط بقعت غیبت تامه، غیبت تامه آغاز شد و ظهوری نخواهد بود مگر با اذن الهی و برخی از برحال علائم خاصی که مثل سیحه و سفیانی امثال اینها تون توقیع بهش اشاره شده، چه علائمی قطعی رخ بدهد بعد از اون ظهور با اذن الهی انجام خواهد شد. لذا دوره غیبت کبرا به این ترتیب آغاز شد با وفات نائب چهارم و دوره‌ای که با ارجاع ائمه علیهم السلام خود امام السلام علیه در توقیع شیعه را موظف کردند که در این دوره جدید به فقها مراجعه بکنند، به راویان حدیث، نه فقط راوی حدیث، کسی که استنباط فقهی و تکلیفی از احادیث میکنند به اونها مراجعه کنند. اما الحوادث الباقه فرجعوا فيها الى روات احادیث، یا روات دیگری که درباره وظیفه شیعه در دوره غیبت مطرح شده که بعد به فقها اعتماد کنند، به فقهای دارای شرایط تقوا و اعلمیت و برهان درایت و تدبیر و رهبری جامعه شیعه این شرایط داشته باشه، به اونها مراجعه شود. و این دوره است که برحال از 329 آغاز شد. بزرگان شیعه مثل مرحوم شیخ صدوق، شیخ مفید، مرحوم شیخ طوسی، سید مرتضی، علامه هلی، علامه مجلسی، این بزرگان یکی پس از دیگری آمده اند در این دوره، تا به عصر حاضر همچنان علمدار این جریان هستند تا انشاءالله هرچه زودتر پرچم به دست صاحب اصلی سپرده شود انشاءالله.
الهی آمین. اللهم عجل ولیک الفرج. فرصتی بگیریم از اتاق فرمان، در خدمت شنوندگان عزیز و خوبمون هستیم.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
سوال شنونده عزیزمون در مورد خوارج سوال داشتن استاد جباری که چه مدت فعالیت داشتن و آیا الان هم ما از فرقه خوارج جایی کسی رو داریم یا نه؟
بله، گروه خوارج عزیز شنونده مستحضر هستند که گروهی برآمده از همون یاران امیرالمومنین سلام الله علیه بودن در جنگ صفین که فریبکاری معاویه و امرئاس رو خوردن در بالا بردن قرآن ها بر سر نیزه ها و متاسفانه با این شعار الحکم لله آمدن به میدان و مقابل امیرالمومنین ایستادن و فریب اونها رو خوردن، بحث حکمیت رو پذیرفتن و سپس در حکمیت هم باز فریب خوردن، ابو موسی اشعری رو تامین کردن بر امیرالمؤمنین و در اون قصه حکمیت ابو موسی اشعری کلاه گشادی بر سرش رفت و تازه خوارج متوجه شدن که چه خبطی مرتکب شدن، به جای اینکه برگردن به سمت امیرالمؤمنین و اقرار به اشتباهشون بکنن راه بدتری رفتن و مقابل حضرت ایستادن و توقع داشتن که امیرالمؤمنین که مثلا مرتکب گناه کبیره شده در واگذاری حکمیت به فرد، لذا باید توبه کند و توقع داشتن این کاری که تحمیل بر امیرالمؤمنین کرده اند حضرت از این کار توبه کند. حضرت فهمیدن که به هر حال این به تعبیر ما آش بود که خودتون پختید و به هر حال باید برگردید مجددا مثلا به اون فتنه اصلی که معاویه است. اینها به جای این آمدن مقابل حضرت شمشیر کشیدند و به نهروان رفتند و شروع کردن به فساد در زمین، کشتن افراد بیگناه از شیعیان امیرالمؤمنین و لازم شد که امیرالمؤمنین شمشیر بکشد و فتنه اینها رو بخواباند. در جنگ نهروان تعداد زیادی از اینها کشته شدند، تعدادی نجات پیدا کردند، تعدادی برگشتند با مواعظ حضرت و ابن عباس امثال اینها. اما همونطور که خود امیرالمؤمنین اشاره فرمودند، خوارج رو فهمیدن تمام نمیشوند، یعنی چنین توقعی نداشت که با نهروان قصه اینها تمام بشه. اینا بودن، در زمانهای مختلف بودن و در مسیر خودشون پیش رفتن، در نقاط مختلف پراکنده شدن، در نقاط ایران در نواحی بودن، تا خراسان هم سال اینها رفتن، در شمال بودن، در یمن مثلا بودن، در شمال افریقا بودن و ارشاد که در ازمنه مختلف و درگیر بودن، بیشتر با حکومت بنی امیه قیام های حرکات انجام میدادن، بعضا در دوره بنی عباس. و منتها سوالشون درباره وضعیت فعلی خوارج، خوارج تا عصر حاضر مانده اند، منتها اون چه که ازشون مانده فرقه عباویه است که در نقاط مثل عمان و زنگبار و شمال افریقا و تانزانیا و طرابلس و تونس و الجزایر امثال اینها فی الجمله وجود دارن، اما اینها تلاش میکنن که خیلی خودشون رو همرنگ و همشکل اون خوارج اصلی نشان ندن و در تقابل با امیرالمؤمنین نشان ندن. و به هر حال بحث دیگری داره این که اینا وضعیت فعلیشون چطور است، اما اگر بخوایم بگیم که خوارج هنوز هستن، بله هنوز هستن، منتها با در قالب فرقه عباسیه و امثال اینا.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
آیا ازدواج نبی اکرم صلی الله علیه و آله در قرآن کریم حکمش با سایرین مجزا شده؟ اولین مرد مسلمان هم بودند.
سوال کمی ابهام داره واقعا. این تعبیر اولین مرد مسلمان بودند خیلی مشخص نیست. اینکه خود پیامبر اولین مرد مسلمان بودند که خب طبیعی است، قطعا همطور هست، اما در پیروان اون حضرت خب امیرالمؤمنین بلا تردید اولین فرد مسلمان بوده، نه اولین مرد مسلمان، چون حتی مقدم بر حضرت خدیجه سلام الله علیها امیرالمؤمنین سلام الله علیه مسلمان شده اند و بودند. اما در مورد ازدواج پیامبر باز سوال کمی ابهام داره که منظورشون چی هست، اما حالا من در حد فهم خودم عرض میکنم. بعد در قرآن کریم در سوره مبارکه احزاب دو مورد داریم، آیه 37 سوره مبارکه احزاب، آیه 50. آیه 37 اشاره دارد به ازدواج رسول خدا صلی الله علیه و آله با زینب بنت جحش. زینب بنت جحش دختر عمه پیامبر بودند که با در واقع پیشنهاد پیامبر صلی الله علیه و آله با زید ابن حارثه که فرزند خوانده پیامبر محسوب میشد، چون زید ابن حارثه غلامی بود در خانه خدیجه، بعد آزاد شد و علارغم این که پدرش آمد به مکه برای بازگرداندن او، اما او حاضر نشد و ماندن در خانه پیامبر رو ترجیح داد و رضا به زید ابن محمد صلی الله علیه و آله مشهور شد، یعنی پسر خوانده پیامبر، و او با زینب بنت جحش دختر عمه پیامبر ازدواج کرد در دوران مدینه. بعد از هجرت در حدود سال 5 هجری به خاطر برخی از اختلافاتی که وجود داشت و شد بعضی از سوء رفتارهای خود زینب موجب شد که کار اینها به طلاق بیانجامد. او گاهی نزد پیامبر شکوه می کرد از این رفتارها، پیامبر دعوتش می کرد به صبر و تحمل و اینها، نهایتاً به هر حال چاره جز طلاق نماند. و در سوره مبارکه احزاب آیه 37 اشاره به این نکته دارد، آیه رو من قرائت میکنم: و اذ تقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه امسک علیک زوجک. این امسک علیک زوجک یعنی اشاره به همون زید داره که پیامبر میفرمود که همسرت رو نگه دار. و اتق الله و تخفی فی نفسک ما الله مبدیه، چیزی در درونت پنهان میکردی که خداوند اون آشکار کرد. این در واقع همین بود که پیامبر در ضمن همسران خودش زینب رو دیده بود و تعجب میکرد که چگونه با وجود همسری زید زینب همسر او خواهد شد. و تخشى الناس الله احق ان تخشاه، و این که در عرف دور جاهلیت یکی از رسومشون این بود که پدر خوانده با همسر پسرخوانده نمیتوانست ازدواج بکند، ممنوع بود. و خداوند متعال بعد از طلاق زینب پیامبر مأمور کرد که با زینب ازدواج بکند. فلما قضا زیدون منها وطرا زوجناکها، ما اون خانم رو اون زینب رو به ازدواج تو درآوردیم. چرا خداوند چنین امری کرد؟ لکیلا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم، تا اینکه این حکم غلط دور جاهلی و زیر پا بگذاریم، مؤمنان حرج مشکلی نداشته باشند در اینکه با همسران فرزندخوانده هاشون ازدواج بکنن، چون فرزند واقعی که نیستن، از اون عروس واقعی محسوب نمیشه. این عملا پیامبر به امر الهی اجرا کرد این رو. اگر مرادشون از ازدواج خاص پیامبر این باشد، یک مورد این هست که ازدواج پیامبر با زینب بنت جحش در سال 5 هجری و بعد از اشهد که طلاق او از زید ابن حارثه که پسرخوانده پیامبر بود. مورد دیگر که جزء خصائص پیامبر محسوب میشه، میدانیم یک سری احکام اختصاصی پیامبر داشته صلی الله علیه و آله به خاطر جایگاهش، که یکی از اونها همین است که اگر زنی آمد خود رو هبه کرد، بخشید به رسول خدا، به امر الهی دیگه اون عقد لازم ندارد. درباره یکی از همسران پیامبر، میمونه، این اتفاق افتاد که او خود رو هبه کرد به پیامبر و در واقع جزء همسران پیامبر قرار گرفت در سال هفتم هجری. در آیه 50 اشاره به این نکته میکند: یا ایها النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك، یعنی همسرانی که به هر حال به اینها مهریهشون پرداخت کرده ای و همطور کنیزان رو ما به تو حلال کرده ایم، و بنات عمک و بنات عماتک و بنات خالک و بنات خالاتک، دختران عمه، عمو و ارشاد که خاله، دایی، اینها رو بر تو حلال کردیم که با اینها ازدواج بکنی، مثل دیگر مؤمنان که برها با این دختران میتونن ازدواج بکنند. و ومرأتن مؤمنتن ان وهبت نفسها للنبی، اون زن مؤمنی که اگر نفسش را خودش را ببخشد به پیامبر. از احکام اختصاصی پیامبره، درباره دیگران نه، نیاز به عقد هست، اما درباره پیامبر به امر الهی این جزء امتیازات و خصائص پیامبر. یک مورد بیشتر رخ نداده در سال هفتم در مورد میمونه. ان اراد النبی ان یستنکح ها، اگر پیامبر بخواهد اراده کند که او را به ازدواج خودش درآورد، خاص خالصتا لک، این خالص برای توست، این حکم من دون المؤمنین، مؤمنان نه، اونها نیاز به عقد دارن. قد علمنا ما فرض الله علیهم فی ازواجهم و ما ملکت ایمانهم، تا آخر آیه. اگر مرادشون از برحال حکم اختصاصی ازدواج برای پیامبر باشد، این دو هست. و مورد دیگری هم که میتوان ذکر کرد این که خب طبق قرآن کریم مؤمنان مجاز هستن تا 4 همسر همزمان برگزین، همسر دائم. فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، این از احکام اختصاصی پیامبر در ازدواج بوده که بیش از 4 نفر میتوانسته با توجه به مسائلی که و مصالحی که وجود داشته، که باز در جای خودش باید مفصل بیان بشود که اون مصالح چه بوده که خداوند متعال به پیامبر اذن داده که فراتر از 4 همسر همزمان بتواند داشته باشد. منتها در حدود سال 8 هجری این ممنوعیت آمد که پیامبر دیگه مجاز نشد که با همسر دیگری ازدواج بکند. آیه شریفه 52 احزاب اشاره به این داره: لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبک حسنهن الا ما ملکت یمینک، اشاره به همین نکته داره. چرا این حکم آمد ممنوع شد؟ به خاطر اینکه بسیاری از مسلمانان به خصوص انصار و غیر اونها متوقع بودن پیامبر با دختران اونها ازدواج کند، افتخار بود براشون، و در واقع به تعبیر خداوند پیامبر رو نجات داد با نزول این آیه و این ممنوعیت، چون اونها اصرار به ازدواج داشتن. پیامبر در واقع یک مانع الهی رو با این آیه مطرح کرد که من دیگه مجاز به ازدواج نیستم. و این نکته رو خوب عرض بکنم که ما در میان همسران پیامبر یک نفر هم از میان دوشیزگان انصار نداریم، از زنان انصار، با اینکه پیامبر 10 سال در مدینه میزیست. اگر نعوذ بالله بنابود بر اساس شهوت رانی و افزون طلبی جنسی ازدواج ها رو انجام بدهد، باید یکی از این دختران دوشیزه انصار رو به عقد خودش در میآورد. ولی معمولاً پیامبر با همین زنان چند داره، چند بچه، بیوه، همسر شهید، امثال اینها، هر کدوم طبق مصلحتی، مثلا زینب
سن پیامبر استاد تو سن بعد از حضرت خدیجه سلام الله علیها،
سن 53 سالگی به بعد تازه ازدواج ها تو 10 سال آخر انجام گرفته، اون با زنان این چنین. و عرض کنم که رضا و یکیش همون مصلحتی بود که عرض کردم با زینب بنت جحش به امر الهی، با زینب بنت جحش، برای اینکه این حکم الهی تبیین بشود که میتوان با همسر فرزند خوانده ازدواج کرد. همسال اینها، و چون خیلی تقاضا برای ازدواج های پیامبر زیاد بود، خداوند متعال با این آیه منعی قرار داد بر این جهت. مورد دیگری میکرد بشه اضافه کرد، آیه 6 سوره مبارکه احزاب هست: النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم اولو الارحام بعضهم اولا ببعض. تعبیر ازواجه امهاتهم، این در واقع همسران پیامبر رو در حکم مادران مؤمنان قرار داد، لذا به ام المؤمنین گفته میشد به همسران پیامبر، از باب همین نکته سه آیه هست. و از این جهت کسی مجاز نبود بعد از رحلت پیامبر با یکی از همسران پیامبر ازدواج بکند. اینم باز دلیل خاصی براش توی تحلیل ها مطرح شده که به هر حال شاید یکی از اون جهاتش این بوده باشد که به هر حال اسرار شخصی که معمولا بین زوجین مطرحه، این خداوند متعال نخواسته این فاش بشه نزد کسی دیگری، لذا اجازه نداده بین ازواج که با کسی دیگری بعد از پیامبر ازدواج بکنن.
خیلی ممنون. پس بله، پیغمبر اکرم یک سری اختصاصاتی در ازدواج دارن که بعضی از اینها یک نوع اجازه هایی از طرف خداوند متعال و بعضی از اینها هم حتی ایجاد یک سری محدودیت هاست برای نبی مکرم اسلام. خیلی ممنونم از استاد جباری بزرگوار، مثل همیشه بسیار دقیق و با حوصله جواب سوالات شنوندگان عزیز رو دادند و همه ما بهره بردیم از فرمایشاتشون. ممنونیم از تک تک شنوندگان عزیز و فهیم برنامه پرسمان تاریخی و قدردان شما هستیم. تا برنامه بعد همه شما رو به خداوند منان میسپارم. در پناه حق باشید.
اللهم صل على محمد المصطفى
که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین، اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را.